أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره متعرض بحث مجمل و مبین شده و بحث در مجمل و مبین از این جهته که آیا می شود از مجمل رفع اجمال کرد یا نه و ضابطه رفع اجمالش چیه. بعد از آنی که شکی نیست ما الفاظی داریم مبین کما این که الفاظی داریم مجمل. نسبت به مجمل فی حد نفسهی اون چه اجمال داره خب اعتباری نداره، مگر به مقدار مبین بودنش، مثل مواردی که معنا از قبیل مشترک لفظی اجمالش به لحاظ تعینه. اگر بنا شد اجمالش به لحاظ تعین شد که امر دائره بین متباینین بود، این به یک مقدار مبینه. مثلا گفته عالم مردد بین علمی و علم دیگر. این که داره میگه عالم، منظورش عالم دینی است یا عالم دانشگاهی به تعیین. فرض کنید لفظ عالم مشترک، خب اگر گفت اکرم العالم، این از حیث تعیین مراد از این لفظ، چون لفظ مشترکه، اجمال داره. اما از حیث این که یکی از این دو و اونی که متعینه اون معنا منظوره، در این که اجمالی نداره. ولذا اجمال امر حیفیه. گاهی وقتا اجمال علل اطلاق نیست، اجمال حیفیه، جهتیه. اگر گفت عادل از حیث اجتناب از کبائر، اجمالی نداره. اما از حیث اجتناب از صغائر یا مخالفت مروت، اجمال داره. کلام اینه، اصلا طرح این بحث اصولی برای چیه؟ برای اینه که میزانی برای رفع اجمال مجملات داریم و چگونه باید اجمال مجملات رو برطرف کرد. اگر یک جا در دو نصی، یکی مبین یکی مجمل، آیا اجمال مجمل با مبین قابل رفعه یا نه و ضابطش چیه؟ اولا مرحوم آخوند قدس سره یک تعریف مختصری داره از اجمال و تبیین و مبین بوده. مبین اونیه که شون میفرماد ظهور محققی داره به حسب نفسه، چه این که اون ظهور محقق منظور باشه یا اینکه علم داشته باشیم به این که اون ظهور منظور نیست. مثلا عام ظهور در عموم داره، در دلالت بر عموم مبینه، ولو بدانیم این ظهور مراد نیست از بابی که این عام مخصص داره. مطلق یکی از مبینات به قرینه حکمت و اطلاق بر اساس مقدمات حکمت یا غیر اون، ولو میدانیم که این مطلق منظور نیست چون مقید داره. احل الله البیع نسبت به دلالت بر بیع غرری اطلاق داره، ولی زمان مبینه. ولو میدونیم بیع غرری منظور نیست، اما میدونیم به قرینه خارجیه منفصله، ملاک در مجمل و مبین بودن ظهور دلیل فی حد نفسهی است، چه مطابق مراد جدی باشه یا نباشه. پس مبین اونیست که ظهور محققی داره، ولو اون ظهور محقق حجت نباشه، به خلاف مجمل. مجمل اونیه که ظهور محققی براش نیست، ولو مرادشم بدانید. من میدانم این مجمل گفته الکر ستمعت رتل، اما میدونم منظور از رتل، رتل مکیه نه رتل عراقی. لفظ یه حد نفسهی مجمله از باب مشترک لفظی، رتل یطلق علی المکی و علی العراقی، مثل من تبریز و من جاهای دیگه. من تبریز باز هی همیشه هم اینو میگم مردد میشم، 3 کیلو یا 6 کیلو من تبریز، ولی من قم 6 کیلو ظاهرن یا 1 کیلو و نیمه به نظرم. من 3 کیلو، خب من معروف، یه من دیگه ای هست به نظرم میگن 6 کیلو. رتل هم از این قبیله، رتل مکی ضعف رتل عراقیه از نظر مقدار. خب گفته که الکر ستمعت رتل، میدانم اون چه در این روایت آمده ستمعت رتل، با اینکه این خودش مجمله، اما میدانم که منظور رتل مکیه، به قرینه خارجی فهمیدم از بابی که در یه روایت دیگه آمده کر الف و معتا رتل بالعراقی، و الف و معتا رتل بالعراقی معادل 600 رتل مکیه. این موجب نمیشه که اون دلیلی که میگه الکر ستمعت رتل، نگفت مکی عراقی، ستمعت رتل از اجمال خارج بشه. اجمال ذاتی خودش محفوظه، ولی در این حال من میدانم منظور اینه، ولذا میشه در اینی که مجمله مراد را میدانم به قرینه منفصل. قرینه منفصل که تعیین کننده مراد جدیه، اینجور نیست که کلام را از اجمال خارج کنه. و به تعبیر دیگر قرائن منفصل نه نقشی در تکون ظهور داره، نه نقشی در هدم ظهور. قرائن خارجیه تعیین میکنه حجت رو و اسقاط میکنه حجیت رو، تحقق به ظهور نمیبخشه. پس بنابراین مبین یعنی اونی که ظهوری داره، ظهور فی حد نفسه، نه به قرینه دیگری مراد بخواد تعین پیدا کنه. در مقابل مجمل، حالا خواهد آمد، حالا نه اون مجمل میبینه، حالا ببینیم آیا این کارو میکنن، کجا میکنن، این محل بحثه. یعنی در عین اینکه اون اینجور نیست که الان دلالت برش شکل بگیره، اگر گفت الف و معت عارت بالعراقی، اون وقت خود اون دلیل الکرست معت رت ظهور پیدا میکنه، اینکه جمع میکنن به این وضعیت یه مسئله است، اینکه آیا ظهور بر اون شکل میگیره. حالا که حالا خواهد آمد اینا را تمسک میکنن یا نمیکننش، اون مسئله ظهور شکل میگیره براش. پس بنابراین مبین یعنی اون چه ظهوری به حسب قواعد لغت درش هست، با قطع نظر از قرائن خاصه در تعیین مراد. در مقابل مجمل اونیست که ظهوری در امر نداره. مرحوم آخوند قدس سر رو میگه قوم آمدن اینجا متعرضه، این تطبیقاتی از حیث تردید بین اجمال و تبیین شدن. شکی نیست ما یه مواردی داریم مبین، مواردی داریم مجمل، مواردیه که اصولیین اینجا آمدن مطرح کردن که مفاد اینا چیه، آیا مبین یا مجمل. مثالایی چند مثال زده که مثلا تحریم اعیان و تحلیل اشیاء. اگر گفت حرمت علیکم امهاتکم یا احل لکم الطیبات، خب اینا یا اجمال داره یا اینکه نه، حل طیبات یعنی اکل، حرمت امهات یعنی نکاح. یا لا صلاته، هیئت‌های ترکیبی نفی ماهیت، لا صلاته الا بطهور، آیا معناش چیه؟ معناش اینه که لا صلاته کامله، مثل لا صلاته رجال المسجد، یا معناش نفی ماهیت ادعاءن و مجازن، یعنی مجاز اینجا از قبیل مجاز در کلمه است یا از قبیل مجاز در تقدیره، آیا ظهورش در چیه؟ ظهور داره یا اینکه مجمله مردده؟ بعد از آنی که امر حقیقی که عبارت از نفی ماهیت نمیتونه منظور باشه، اینکه نماز بدون طهارت نمازه، فوقش اینه که منظور نفی صحت یا نفی کماله، پس یا مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه که نفی صلات ادعاءن یا نفی مثلا کمال صلات. ایشون مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد که امثله‌ای در مقام مطرح شده در کلمات و اصولیین که اینو خواستن دنبال بکنن، خود مرحوم آخون وارد این تفصیل نمیشه که بالاخره چجوره این موارد رو، که انهو محول میکنه دیگه، بحث بحث اصولی نیست، اینا بحث بحث لغوی و موردیه، ولذا متعرض این تفصیل نمیشه. یک کلام اینو مطرح میکنه، ایشون میگه ظهور امریس وجدانی، یعنی وجدان لغوی، ولیس امرن برهانی، ولذا امر وجدانی لغویه محول به وجدان خود اشخاصه. ممکنه یک کسی مثلا لا صلات الا به طهور یا به فاتحه کتاب رو به گونه ای تبیین بکنه و ظهور درش ببینه و دیگری بگه نه مجمله، ولذا وارد این تفاصیل نمیشه و از مسئله مرحوم آخون قدس سره بعد از تبیین ملاک دیگه خارج میشه. این تمام اون که کلام مرحوم آخون قدس سر رو در مقامه. مرحوم آیسته از رضوان الله علیه ایشون آمده همین سبک کلام مرحوم آخوندم دیده و دنبال کرده، آمده به مسئله در طرح مجمل و مبین یک صبغه اصولی بده، آیا می شود به مبینی رفع اجمال از مجملی کرد یا نه. مرحوم آخوند به صورت کلی فرمود که مجمل اینه، مبین اونه و قضیه اجمال و تبیین امر وجدانی لغویه و برهانی نیست و سلام. خب تا اینجاش خب مرحوم استاد میگه خب چی شد شما تو اصول حالا چه بحثی رو تو مجمل و مبین حالا مطرح کردید که بشه بحث اصولی؟ ایشون گفته اگر میخواید بحث صبغه اصولی داشته باشه اینه که آیا ما با یک مبینی میتونیم رفع اجمال بکنیم از یک دلیل مجمل یا نه، و اگر بله ضابطش چیه. این بحث بحث اصولیه دیگه، ولذا تقریبا نه که تحقیقا میخواد بگی آمار رو ماخون شما بحث و ابتر طرح کردی، به این مقداری که شما طرح کردی خوی بحث لغوی شد، مجمل اینه مبین اونه، ثم مازا، مجمل و مبینم اجمال و به معنای ظهور، عدم ظهور و تبیین به معنای ظهور امر وجدانیه. خب حالا جهت اصولی بحث اصولیش چیه؟ به چه عنوان اینجا طرح شده؟ مرحوم آیسر رضوان الله علیه بحث اینجوری که مطرح کرده تقسیم میکنه اجمال رو که میخواییم اون اجمال رو ببینیم با مبین میتونیم رفع اون اجمال بکنیم، تقسیم کرده به دو قسم رئیسی، اجمال ذاتی و اجمال بالعرض. اجمال ذاتی منظورش مثل ما کان من قبیل، البته ایشون مرموم صدر خروج از اصطلاح هم اینجا داره، حالا مواردش که رسید اشاره خواهم کرد. منظور ایشون از اجمال ذاتی اونیست که از قبیل لفظ مشترکه، یعنی لفظ فی حد نفسهی و فی ذاتهی مجمله و تبینی درش نیست، مثل لفظ مشترک. لفظ مشترک عین مشترک بین پول طلا و پول نقره است. این اجمال ذاتی داره در ناحیه تعیین طلا و نقره. اجمال ذاتی در مقابل اجمال بالعرض، منظور از اجمال بالعرض اونیه که فی حد نفسهی اجمال نداره، اما بعد از آنی که میدانیم اون امر مبین منظور نیست، دیگه اجمال پیدا میکنه. مثل اینکه عام بعد تخصیص، اجمالش اجمال بلعرضه، ذاتن هیچ اجمالی نداره، عام ظهور در عموم داره. حتی بعد ورود المخصص مدلول استعمالی عام همان اسقاب بود، اما حجت نیست و لذا بلعرض به عرض وجود مخصص. حالا مراد جدی اجمال پیدا میکنه. ما مراد جدی رو بعد از آنی که عام منظور نیست، منظور نیست، نه اینکه مدلول استعمالی نیست، منظور نیست، یعنی حالا که عام حکم مراد جدی و لوحی نیست، پس منظور چیه؟ اونی که حکم جدیه چیه؟ اعمه، ولذا در مواردی که ایشون وارد اجمال بالعرض میشه موجب رفع اجمال رو شیش امر ذکر کرده که اون موارد در حقیقت فرموده اون قرینه معین هم هست. ولذا یکی از اشکالات ما به ایشون اینه که شما اصلا اونجا دیگه ادهی از مواردی رو که ایشون مجمل به حساب آورده مجمل نیست، چون در اون شیش موردی که ایشون ذکر میکنه موارد عام و خاص که جمع به تخصیص میشه، میگه که از این موارده که در حقیقت قرینه بر عدم اراده عموم و عدم جدیت عموم هست. خب همان طوری که قرینه بر عدم اراده عموم هست، جمع عرفی به حمل عام بر خاصه، پس قرینه معین هم وجود داره. پس یه ایو اجماله، وقتی که جمع عرفیه اجمالی اتفاق دیگه نمیفته. مهم نیست دیگه اینا، حالا اصطلاحاً تعبیر به مجمل کردن، معطل اصطلاح نمیخوایم بشیم. ایشون در یک تقسیم کلی تقسیم میکنه، میگه یه وقت مجمل به ذات یا مجمل به لعرز. مجمل به ذات باز دو قسم داره، اونی که تعبیر میکنیم مجمل به ذاته. بله تارتن دو دلیل هر دو مجملند و اخرى یکی از این دو دلیل مجمله. چون ما میخواییم رفع اجمال بکنیم، آیا دو دلیل هر دو مجملند میتونیم با اجمال هر دو در این حال اجمالی رو برطرف کنیم؟ این از اون هنراست. یکی اگر بود مجمل بود نمیتونستیم کاری بکنیم، اما چون دو تا مجمل داریم با دو تا مجمل شکسته فکسته یک مشکلی رو رفع میکنیم، از اجمال خارج میکنیم که خواهد آمد انشاءالله. و یه وقت اینه که یکیش مجمل یکیش مبین، پس اونجایی که اجمال ذاتیه دو حالت داره، یه وقت اینه که یکی از دو دلیل اجمال داره، یه وقت اینه که نه هر دو دلیل اجمال داره. اونجایی که یکی از دو دلیل اجمال داره، دو دلیله، یکیش اجمال داره یکی دیگرش نه، مجمل بودن اون یک دو دلیل دو حالت داره. تارتن اینه اجمال داره، یعنی قصور داره، مثل این که طلب کرده شیئی رو، طلب اهم از وجوب و استحبابه. اما اون دلیل دیگر اجمال نداره، امر کرده و الزام کرده، گفته واجبون. یکی گفته غسل جمعه مطلوبون، یکی بیه غسل جمعه واجبون، یا مستحبون، حالا تبینش به هر نحوی باشه. یه وقت اینه از این قبیله، اون مجمل ما قصور داره، از قبیل مشترک نیست که ظهور در تعین داره، منتها تعینش برای ما ابهام داره. اصلا مطلوبون مطلوبون جامع بین وجوب و استحبابه، جامع که ابهام نداره، جامع انطباقات متعدد داره. یه وقت این اجمال از این قبیله، یه وقت اجمال از قبیله ترددی است که در واقع یه تعینی داره بر ما مردده، مثل لفظ مشترک. مثالی هم که ایشون میذاره همین مثال خوب، مثالی رو پیدا کرده تو فقه تا اثر عملی پیدا کنه، گفته رتل. خب رتل مکیه، عراقیه، این لفظ مشترک ها، چون مردد وضعش به وضع عراقی یه معنا داره، به وضع مکی یه معنا داره. این از قبیل جامع نیست که مثل طلب جامع بین وجوب و استحبابه، که جامع اجمالی نداره، قصوری نداره، مطابق به مقدار جامع. این مطلوبه، خیلی خوب مطلوبه، سازگار با این که واجب باشه یا مستحب باشه. خب حالا یه دلیل میگه این مطلوبه، یه دلیل میگه این واجبه. خب اینجور نیست که اون دلیل اولی که میگه مطلوبه اجمال داشته باشه، اون دلیل اصلا مفادش به این مقداره که این مطلوبه، جامع بین وجوب و استحباب. اما این دلیل میگه نه، قسمی از طلبه که عبارت است از طلب الزامی یا استحبابی. پس بنابراین اونجایی که اجمال فرض شد، تارتن اجمال در هر دو دلیله، این قسم ثانی است که ایشون بعد متعرض میشه. قسم اول اینه که اجمال در یک دلیله، اجمال در یک دلیل تارتن به لحاظ قصور مقتضی است، مثل طلب که قاصر از افاده خصوص وجوب یا استحبابه، قاصره نه به این معنی که مجمله، معنای مبینیه، منتها یک مبینیه به این مقدار که شما مطلوب این کار رو انجام بدید، اصلا به همین معنا مطلوبه، کاری نداره واجبه یا مستحبه، نه اینکه کاری داره و لفظ گویا نیست. اما در لفظ مشترک وقتی که میگه رتل، ناظر به یک متعینیه، یا خصوص رتل مکی یا خصوص رتل عراقی، اما لفظ اجمال داره، جامع نیست، لفظ مشیر به متعینه، اون متعین در علم ما مردده، اما مطلوبیت مشیر به مردد نیست، مشیر به جامع، جامع که مردد نیست. اون جایی که پس بنابراین این تقسیم ایشونو یه دفعه باز به اجمال براتون بیان بکنم، عطفا بر اون چه تفصیلشو گفتم، اجمال یه وقت اجمال ذاتی است، یه وقت اجمال بالعرض. اجمال ذاتی مثل لفظ مشترک، اجمال بالعرض مثل موارد تخصیص عام که فی حد نفسی اجمال نداره، به تبع مخصص مراد او از اون عام اجمال پیدا میکنه. در اجمال ذاتی تارتن اجمال در یک دلیله و اخرا اجمال در هر دو دلیله. اجمال در یک دلیله تارتن به معنای این که قصور داره اون دلیل مجمل، مثل مطلوبیت، اجمال به معنای قصور، نه اجمال به معنای تردید، مطلوبیت قصوری نداره، جامع، جامع درش تردیدی نیست. و اخرى اجمال به معنای تردید، مثل لفظ مشترک، رتل که مردد بین رتل عراقی و رتل مکی. خب حالا بیان احکام، کجاها میتونیم رفع اجمال بکنیم؟ بحث اصولی اینه که رفع اجمال آیا ممکنه یا نه، رفع اجمال به دلیل مبین یا رفع اجمال حتی به دلیل مجمل. هر دو دلیل مجملن، اما در عین حال رفع اجمال میکنیم. شروع میکنیم در بیان اقسام. قسم اول این بود که اجمال در یکی از دو دلیل باشه. گفتیم اجمال در یکی از دو دلیل دو صورت داره، یکی این که اجمال به معنای قصور، مثل این که بگه مطلوبیت، غسل الجمعه مطلوبه، خب این قصور داره از این که تعیین کنه وجوب یا استحباب رو. در یه دلیل آمده گفته غسل الجمعه مستحبه، ایشون فرموده لا اشکال در اینجا ما حمل میکنیم مجمل رو بر مبین، یعنی رفع اجمال میکنیم. غسل الجمعه مستحبون رافع اجمال از غسل الجمعه مطلوبونه، چون با مطلوبون نتونستیم اثبات کنیم واجبه یا مستحب، از این حیث اثبات استحبابم امکان نداشت چون قصور داشت، ولی با مبین رفع اجمال میکنیم. این قسم اول. خب این قسم اول در نظرتون باشه، ما یک نکته ای داریم اینجا بعد عرض خواهم کرد. قسم دوم، از همین جایی که اجمال فی یکی از دو دلیله، مثالش همین الکر مئتا الف و مئتا رتل بالعراقی، این مبین، یه دلیل دیگمون مجمل. الکر ستمئت رتل، اگر گفته بود ستمئت رتل مکی هیچ اجمالی نداشت، 600 رتل مکی معادل 1200 رتل عراقیه، هیچ مشکلی نداشتیم، دیگه اصلا بحث اصولی نداشت. بحث اصولی از این جهت نشأت میگیره که یک مجمله، میگه الکر ستمئت رتل. خب اگر ستمئت رتل مکی باشه معارضه ای نیست، ولی اگر مطرت عراقی باشه معارضه با اون دلیلیه که میگه از و مطا رتلن بل عراقی، چون یه دلیل مبینه الکر از و مطا رتل بل عراقی، این که اجمالی درش نیست، اجمال در اون دلیل دیگه است، ستمت رتل دلیل دیگر آمده گفته. خب حالا اجمال این دلیل آیا با الف و معتارت بالعراقی برطرف میشه؟ آقای سعد میفرماد بله برطرف میشه. چجوری برطرف میشه؟ ایشون میگه ما در این قضیه یه تفصیلی باید بدیم. تفصیل ایشون هم اینه، خوب دقت کنید خیلی معطل نشم، لابد قبل مطالعه کردید. ایشون میگه تارتن اصالت الجد به قطع ثابته و اخرى اصالت الجد به تعبد، یعنی یه وقت اینه که شما میدانید جدیت رو در دلیل مجمل، اون دلیلی که میگه الکر ستمعت راتل که مجمله، میدانید به حضرت عباس در این تقیه وجود نداره، چون قائلش مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله که ما کان یتقی من احدین، علشون فرض اینه، ولی پیغمبر هم از خیلی تقیه میکرد، مگر از منافقین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تقیه نمیکرده. حالا پیغمبر در روایاتش تقیه‌ای که در روایات ائمه ما هست که از خوف مخالفین گاهی خلاف واقع رو میگفتن حفظاً للدم، میگفتن امسح بر خف و جوره، اغسل به جای مسح رأس، اغسل. حضرت عباس اینا تقیه است، ولذا اون راوی دیگه میگفت اعطا کم انجراب نوره. پیغمبر دیگه تقیه ای از این قبیل فرزند نداره. پس کلامی که اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده ستم ات رفل، حتما این تقیه نیست. یقین داریم که حکم الله واقعی است، اصالت الجد نیاز نداریم. تارتا اینجوره. ایشون فرموده خب اینجا ما رفع اجمال میکنیم. حضرت عباسی آی سعد میفرمان چرا؟ بر این که یه دلیل گفت که کر 1200 رفل عراقیه، اون که اجمالی نداره. این میگه 600 رفل و به حضرت عباس هم تقیه نکرده، یعنی حکم مطابق واقعه. خب اگر بخواد حکم مطابق واقع باشه، چون ما یک حکمی رو از ناحیه الف و معطا رسل داریم، اون مبینه، اون مبین رفع اجمال میکنه از ستمعت رسلی که در این روایت آمده. یه منظور ستمعت رسل مکیه، بعد از آنی که حکم واقعیه، ما حکم واقعی هم به ظهور اون دلیل داریم، به ظهور دلیل الف و معطا رسل. حالا که حکم واقعی رو حجت برش داریم، این میگه اینم حکم واقعیون، ستم اثرت حکم واقعیون. خب ستم اثرت حکم واقعیون، اون دلیل میگه الحکم الواقعی الف و معطارت بالعراقی، ستم اثرت رسم حکم واقعیون فهو مکیون. نمیدونم دقت کردید یا نه. ایشون با دلیل حجیت اون دلیل صدق العادل در طور الف و معطا رسل که اجمال نداره، فرض کنید نصه الف و معطا رسل بالعراقی، حالا که اون مبینه فقط صدورش معلوم نیست. صدق العادل میگه حکم واقعی همینه، صدق العادل. خب اگر حکم واقعی همینه، این روایتی هم که میگفت الف و معطا ست معطا رسل، شما به حضرت عباس میگید حکم واقعیه، تقیه ای نیست. خب اگر حکم واقعیه، صدق العادل تعیین میکنه که حکم واقعیه در اون ستبعت رتلم باید مکی باشه تا بتونه مطابق با این باشه، و الا اگر شیء دیگری باشه حکم واقعی، یعنی منظور در اون امر دیگری باشه، خلاف این صدق العادله، تعارض پیش میاد. ولذا ایشون فرموده رفع اجمال میکنیم. جایی که عدم اجمال به جزم و عدم تقیه و اصالت الجد به جزم و یقین ثابت بشه، ولی اگر جد به اصل و تعبد بخواد ثابت بشه، اصالت الجد با بنای عقلا بر اصالت الجد در موارد دوران، ایشون میگه ما سابقا اشکال میکردیم در این که اصالت الجد اینجا جاری بشه، ولی لاحقا پذیرفتیم. سابقا اشکال ایشون چی بوده؟ خوب دقت کنید، این بحث مفیدیه. ایشون میگه سابقا ما میگفتیم وقتی که گفته رسل، رسلم اجمال داره، رسل عراقی یا مکی، میگفتیم که اصالت الجد رو نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون اصالت الجد جاییه که مراد استعمالی شما داشته باشید، اون مراد استعمالی امرش مردد بین جد و عدم جده. اصالت الجد مراد استعمالی را حجت بر مراد جدی قرار میدهد. مثلا امر کرده، امر ظهورش در وجوبه، منتها نمیدونیم وجوب رو داره به داعی تقیه میگه یا به داعی بیان حکم لوحی، اصالت الجد بعد از آنی که مراد استعمالی رو تعیین کردید، ما اصالت الحقیقه و ظهور گفتید امر یعنی وجوب. خب اون مراد استعمالی و ظهوری حجت علی مراد الجدی در مقابل این که اون مراد استعمالی و ظهوری صدر تقیتن. خب شما در مورد مجمل رفع مراد استعمالی تو محقق نیست چیه؟ حالا که معلوم نیست مکی یا عراقی، چجوری میخواید بگید اون جدیه؟ اگر مراد استعمالی محقق شد، مراد استعمالی رو حجت بر لوح قرار بدید، این میشه اصالت الجد. ولی شما پاتون در مجمل هنوز در تعیین مراد استعمالی گیره. مراد استعمالی از رد چیه تا بخواد حجت بر مراد جدی باشه؟ نمیدانم. چون میگه سابقا اینجوری میگفتیم و لذا دیگه نمیتونه اینجا اون الف و معطارت بالعراقی، بالعراقی من غلط گفتم، عراقی، عراق، عراق سلطان آباده، عراق بالعراقی، این بخواد اصالت الجد فرق اینه از قبیل اونجایی نبود که جد به یقین ثابت شده باشه، با اصل میخواد ثابت بشه. خب این الف و معطارت میخواد چیکار بکنه؟ رفع اجمال بکنه. رفع اجمال بکنه از چی؟ از اون دلیلی که در اون دلیل اصلا شما اصالت الجدی ندارید. چرا اصالت الجد ندارید؟ چون معنای استعمالیش فی حد نفسی تعین پیدا کرده، میخواید از یه دلیل دیگری کمک بگیرید. و به تعبیر آخر اصالت الجد جایی جاری میشه که معنای استعمالی و مراد استعمالی با قطع نظر از دلیل دیگر محقق باشه. در غیر این صورت اصالت الجد جاری نمیشه. اصالت الجد که جاری نشد، پس بنابراین دیگه نمیتونید شما حالا رفع اجمال بکنید از این دلیلی که میگه ست و اطرف. ایشون میگه سابقا ما اینجوری میگفتیم، ولی لاحقا به نظرمون آمد که نه، اصالت الجد جاری میشه حتی جایی که مراد استعمالی را ندانیم. مراد استعمالی را نمیدانیم که رسل عراقی او مکی، ولی در این حال اصالت الجد جاری میشه. یعنی چه اصالت الجد جاری میشه؟ اصالت الجد میگه بالاخره یا این مرادشه یا اون. اونی که مراد او هست، اون معنای متعین که مراد او هست، حکم جدیست مردد. مراد او هر آنچه هست جدیست. ایشون میگه این از باب سیاق و قرینه حال تعیین میشه، نه از باب مدلول استعمالی. تا شما بگید ما مدلول استعمالیمون هنوز تعیین پیدا نکرده، چجوری میتونید جدیت رو اثبات بکنید؟ از باب قرینه حال و سیاق میگیم ولو مدلول استعمالی براتون متعین نیست، اما میگیم هر آن چه مراده، مراد جدیه نه تقیه‌ای. و رضایشون فرموده با اصالت الجد با تردید در مدلول استعمالی تونستیم یه مطلب رو به نحو کلی اثبات کنیم. این آقا اون چه گفته در دلیل ستمعت رسل حکم جدی و واقعیه. دلیل الف و معطارت بالعراقی پس تعیین میکنه اینجا اگر بناس اون حکم حکم واقعیه، مثل موردی که بالیقین حکم واقعیه چطور دفع اجمال میکردیم، اینجایی هم که بالاجمال گفتیم حکم واقعیه، الف و معطارت مشکلشو حل میکنه. میگه اونی که در اون دلیل آمده عبارت است از ستبعت رتل مکی. این فرمایشه ایشون در این قسمه، این جایی که اجمال فی احد دلیلین فقط باشه. حالا بقیه سوارش باقی بمونه، تکمیلش رو در جلسه بعد عرض خواهم کرد انشاءالله. یک کلمه اینجا فقط عرض بکنم، یادم نرفته جلسه بعد وارد به حول قوه الهی وارد بحث حجج و امارات میشیم، ولی نمیخوام دیگه اون تتمه بحث رو بمالونم، اونو میگذارم برای جلسه بعد. یک کلمه اینجا به مرحوم آقای سعد عرض من هست، با اون اینه که شما با این رفع اجمال یه کار لغوی دارید میکنید، یه زحمتی دارید میکشید که نیازی به اون نیست. گفته الف و مئت رتل بالعراقی در یک دلیل، ست مئت رتل اجمال در اون دلیل دیگه. حالا شما از اون دلیل ست مئت رتلی که در اون دلیل آمده رفع اجمال نکنید، خواهش میکنیم نکنید، چه اتفاقی میفته؟ چه مشکلی پیش میاد؟ اگر میگید اون ستمعت رت تو سر این دلیل عراق معارضه میکنه، از کی دلیل مجمل به جنگ دلیل مبین آمده که این دومش باشه؟ زهعت عب نفسه و شریف به ما لا موجه بله، اصلا رفع اجمال نکنید چه اتفاقی میفته؟ یه کار لغوی دارید میکنید شما. دلیل مجمله، خیلی خوب مجمله، با این رفع اجمالتون اثر عملی مترتب نمیشه. ادله حجیت با جعل حجیت یک اثر عملی رو باید بار بشه به تبعش. شما اگر رتلی که مجمله اجمالشو برطرف نکردید، علا اجمالی باقی ماند، چه اتفاقی میفته؟ دلیلی که میگه الکر الف و معترت بالعراقی، این که اجمالی نداره، یؤخذ به، کی مشکل پیدا میکنه که معارض داشته باشه با اجمال اون دلیل که این معارض پیدا نمیکنه. ولذا اون چه آیفت زحمت میکشه در این مقام هبا ام منثورا هذا ولل کلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.